با سلام و خوش آمدگویی به شما عزیزان خانواده هستی اودیان در رقصان اوقات جهان. ما انشالله جلسه رو شروع خواهیم کرد. عزیزانی که بعد از ساعت 10:50 مایل بودن که وارد جلسه بشن، چون از قبل من اعلام کرده بودم، چون اعلام شده بود که 10:50 دیگه بعد از اون اجازه ورود داده نمیشه، اگر عزیزانی اقدام کردن، متاسفانه ما جلسه رو بستیم به دلیل تعداد زیادی که از عزیزان شرکت کردن. من مایل هستم که آقای دیانت رو از ترکیه، اگر لطف بفرمایید شما سوالتون رو اینجا مطرح کنید.
بله، موضوع من این بود که راه راست در آن با آن اشاره میکنه به چی معنا؟ آیا همین راه که در شریعت به مسیری که در عرفان برای ما بنشه، آیا این همین است؟ یا این که به تعبیر شریعت اون چیزی که فقها ها میگن یا اونا تعبیر میکنن، میگن راه راست کار انجام بدیم که کار نیک باشه، عمل نیک باشه، آیا راه راست به اون معنا یا به این چیزی که ما در عرفان میبینیم و در با آن آشنایی پیدا کردیم؟
بله بله، متوجه شدم. خیلی هم ممنون، خیلی هم ممنون.
متشکرم.
سوال کامل مطرح.
عرض سلام دارم خدمت دوستان. خیلی خوشحالم که تونستیم به وعدمون عمل کنیم و مجدد در خدمتتون باشیم. امیدوارم که بتونیم بیشتر از این اینجور جلسات رو در کنار هم داشته باشیم. اما اون چیزی رو که دوست عزیز فرمودند، بحث همون صراط مستقیم و اون چیزی که عرفای ما مطرح کردند، من یه نکته رو قبل از هر چیزی خدمتون بگم. یک مسئله دینی، شما فرض کنید یک مسئله، میگه کتابی مثل قرآن، یک کتابی مثل انجیل، این که از این کتاب ها برداشت ها و بینش های متفاوتی انجام میشه. ببینید، یک قسمت داستان برمیگرده به اعمال اجتماعی و شریعتی، ارتباطی که در فقهای ما، یعنی کلا در شریعت ما گفته میشه که این اعمال رو باید انجام بدید، اینها چیزهایی هستش که خدا گفته و در این کتاب مقدس، حالا چه یهودی هستن چه مسلمان چه مسیحی فرقی نمیکنه، این باید به این صورت انجام شه. این یک تکلیفه، بسیار مسئله مهمیه. این یک تکلیف از دیدگاه فقها که باید این تکلیف انجام بشه، اما برداشت های دیگه، بینش های دیگه‌ای به همین کتاب مقدس مثل قرآن وجود داره. بینش دیگه‌ای که به این داستان هست، فرد میاد و از مسئله دریافت های درونی و حضورش با اون کلمات برداشت میکنه. حتی بعضی ها میان مسائل فلسفی برداشت میکنن، در صورتی که هیچ کدوم از این کتاب فلسفی نیستن. عده دیگه بحث های کلامی میکنن. همه اینا برداشت از همون کتابه، همون مسئله هرمونتیکه. یعنی ببینید، یک عده میان میگن آقا برداشتی که ما از این کتاب، از این دین داریم، حرکت عبادی و اعمال شریعتی یک فرده که باید انجام بده و اگر انجام نده از زیانکارانه. این میشه دیدگاه فقهی و همین این اعمال این رو به این فرد رو به راه راست هدایت میکنه. اما اون چیزی که در عرفان به عنوان راه راست فرد در نظر گرفته میشه، این بینش نیست. این بینش نیست. ببینید، شما وقتی که در بینش شریعت نگاه میکنید، هر شریعتی، فقط یک راه مستقیم وجود داره و فقط یک راه مستقیم، همه راه های دیگه منحرفن. به خاطر همینه که شما میبینید این همه جنگ و دعوا و قوقا بین ادیان وجود داره، چون میگه راه مستقیم اونیه که من پیدا کردم، اون یکی میگه راه مستقیم اینیه که من پیدا کردم، و عقل باید بذاریم وسط، منطق بذاریم وسط، راه رو من دارم میرم جلو، اونم میگه نه راه رو من دارم میرم جلو. مسیحی، مسلمون، یهودی میفتن جون هم دیگه، دیگه چیز تاریخ ماست دیگه. این برداشت فقهی رو شما بذارید کنار، حالا عرفان میاد میگه آقا اساساً منظور از صراط مستقیم همون کلامیه که ما به عنوان اویسنتیک شدن ازش نام میبریم، یعنی هر انسانی ارتباطی رو با معنا داره که این انسان با این ارتباط خودش میتونه به حقیقت هستی برسه. توجه میکنید؟ ارتباطی که فرد داره و این راه مستقیم برای اون فرد، راه مستقیم خودش رو پیدا میکنه. این راه مستقیم خودش رو امروز روز ما بهش میگیم فردیت. توجه میکنید؟ یعنی صحبت اینجاست که من راهم رو، ارتباطم رو، نوع ارتباطم رو با هستی باید پیدا کنم، اویسنتیک بشم، به صراط مستقیم بیام، فردیت رو پیدا کنم. شما زمانی که میایین در شریعت، از نظر فقه دارم میگم، از نظر مسائل فقهی و اصولی، علم اصول منظورمه، اینها میگن نه، هر اون چی که تو داری به این صورت میگی توهمه، خیال پردازیه، و خیلی وقتا میگن راههای شیطانیه. این چیزی که ما میگیم غیر از این بکنی، هر کاری میخوای بکنی بکن، اما اینایی رو که ما میگیم اول از همه انجام بده، بعد برو سراغ هر کار دیگه. آداب عبادیت رو به عمل بیار، مسائل شرعی تو انجام بده، حالا اگه میخوای بری سمام بکنی برو بکن، اما اول باید اینو انجام بدی. عرفای ما مشکلی با مسائل عبادی ندارن، هیچ وقت هم نداشتن، منتهای مراتب بحثشون این بوده در همه جا که شما میبینی آقا تو هر دینی هستی، هر دینی داری، میخوای مسائل عبادی تو انجام بدی بده، اما صراط مستقیم پیدا کردن چیزیه در درون خودت که خودت باید پیدا کنی. توجه میکنی؟ این فرقیه که این راه با راه فقها میکنه، و عرفای قویان نظرشون در این بوده همیشه که پیامبران الهی هر کدومشون همین این چیزهایی رو گفتن و همین مسیری رو رفتن که ما رفتیم، یعنی عرفا. از این نظر شما پس به این موضوع توجه داشته باشید، مسئله شریعت یک تکلیفه، حالا کسی تو به هر شریعتی که هست تکلیف خودش رو انجام میده، یه موضوعه، انجام نمیده مسئله خودشه، اما پیدا کردن فردیتش، اون صراط مستقیم، اون سیمی که، اون اتصالی که این رو وصل میکنه به هستی، این رو باید خودش پیدا کنه. وقتی که این، تا وقتی هم که این رو پیدا نکنه هیچ گونه ارتباطی برقرار نمیشه، و در مسائل شرعی هم کسانی که فقیه بودن، ببینید ما بسیار نادر داریم فقیهی که عارف باشه، عارف به این شکلی که ما میگیم، نه عرفانی رو که فقاهت معنی میکنه، اشتباه نکنید، عرفانی رو که اونها معنی میکنن بدین تمنیز مضمون هستش که فرد در اثر انجام عبادات یک کشف و کراماتی داره و آشنا میشه به مسائل. اون عرفان یک بحث دیگه است. این چیزی که اینجا صحبت میشه، منظورم مولانا صحبت میشه و یا عرفای ما عموماً، علل خصوص حافظ، مسیر متفاوتی از اینه. یعنی نه اینکه عبادات نکن، آداب به جانر، هر کاری میخوای بکنی خودت میدونی، اما اگر توی این مسیر داری میای، در این مسیر کشف و شهودی که برات داره انجام میشه تو رو راهنمایی میکنه به سمت فردیتت، همون صراط مستقیمت، حالا هر دینی میخوای داشته باش، اصلا اونش مهم نیست، هر دینی داری داری. یک زمانی خودت به قول مولانا از این صندوق ها بیرون میاد فرد و تازه میبینه که در صندوق هایی بوده، ولی زمانی که شما با مسئله فقه و شریعت روبرو میشید، ما با فقه صحبت میکنیم. توجه داشته باشید عرفای ما کاری به خود انبیا ندارن، انبیا بحثشون جداست، فقه بحثش جداست. در زمان پیغمبر اسلام ما نه فقه داشتیم، نه اصول داشتیم، نه فلسفه داشتیم، نه عرفان داشتیم، هیچی نداشتیم. اینها کسانی بودن که بعداً قرنها، حتی یا حالا مثلا خود فقه بعد از قرن اول و دوم تازه شکل گرفتن. این منظور و این مسیری که در عرفان حرکت میکنه به این معنیه که شما خودت موظف هستی، خودت موظف هستی که ارتباط خودت رو با هستی برقرار کنی. حالا اگر بیای پیش یه عارف بگی آقا این حرفی که داری به من میزنی ریشه قرآنی داره، میگه بله ریشه قرآنی داره، به عنوان مسلمون مثلا. میگه چیه؟ میگه اونجایی که قرآن میگه هر بشری به نفس خودش بصیره، انسان محاله بگه من خودم رو نمیبینم یا بگه من نمیتونم خودم رو ببینم، این قدرت رو داره. استناد به این آیه میکنه. اگر با مسیحیه صحبت کنه استناد به آیه دیگه میکنه که آقا جون اینا هم گفتن چون انسان این قدرت درش هست که بر خودش بصیره، بر خودش میتونه آگاه باشه و آگاهه، منتها توجه بهش نمیکنه. از این بصیر بودن، از این آگاهی بر خود، فرد راه مستقیم خودش رو با هستی پیدا میکنه. بعدم به خاطر اینکه بتونن در هر جامعه‌ای به حیات خودشون ادامه بدن، من به این بسیار مصر بودم، استدلال به انواع و اقسام قوانین شرعی اون زمان میکردن. ببینید مثلا اینها میومدن حدیثایی رو، فرض کنید حدیثی رو که از امام صادق هست بسیار تکرار میکردن که آقا به تعداد نفسهایی که انسان میکشه راه به سوی خدا هست. میگویدن پس صراط مستقیم هر کسی به خودش برمیگرده. با وجود این که بسیاری از فقها هم اومدن گفتن اصلا این حدیثا معتبر نیست، اینا درست نیست، اونها دیگه میشه بحثای شرعی. اما حقیقت این بوده که خواستن این موضوع رو نشون بدن که ما یک دیدگاه دیگه‌ای به اون پیغمبر داریم. شما ببینید در خود مثنوی چقدر زیاد پیدا میکنید که قشر، لایه ظاهری همین اعمال و تکالیف و عباداتیه که مردم میکنن، ولی ما یعنی عرفا از این قشر ظاهری به مغز رفتیم، رفتیم در عمق داستان، یعنی همین موضوع. در نهایت امر میخوام اینو بهتون بگم، مسئله که بخوام حرفمو جمع کنم، مسئله شریعت، ارتباط هر انسانی با دین خودش در عرفان ما به هیچ عنوان مسئله ای نیست. به هیچ عنوان به کسی گفته نمیشه تو مسیحی باش، تو مسلمون باش، تو یهودی، هر دینی زرتشتی باش، هر چی میخوای باشی باش، آداب دینیت هم به هر شکلی که دلت میخواد انجام بدی انجام بده. اما اینجا که داریم میای مسیر متفاوته، ما اصلا چیز دیگه ای داریم میگیم. از تمام این ادیان هم بهره های زیادی بردیم، اینا رو صریحا در مثنوی میبینید دیگه، از تمام ادیان هم بهره های زیادی بردیم، ولی راه دریافت و شهود خودمون هم در این موضوع وجود داره. در حقیقت هر کسی میتونه مسیر خودش رو بره، همه شاه و وزیرید به قول مولانا، به شرط اینکه از این خواب بلند شید. امیدوارم که روشن کرده باشم.
با تشکر پیر جان. خانم نازیلا رو از تورنتو داریم. خانم نازیلا لطف بفرمایید که سوال خودتون رو مطرح کنید. خانم نازیلا احتمالاً شما میوت هستید.
با عرض سلام خدمت پیرجان عزیز و خانم مومنی، نازیلا هستم از تورنتو. سوالی که از حضورتون داشتم، منظور از گناهان عرفانی و معنای هیچ در عرفان چیست؟ با تشکر از شما و گروه هستی اوریان.
بله، ببینید اون چیزی رو که ما از دیدگاه عرفان به طور کلی، این فرمایش شما رو من باید یه مقداری بست بهش بدم، توضیح بدم راجع به این موضوع. ببینید گناهان عرفانی با گناهان شرعی به طور کلی متفاوتن. گناهان عرفانی گناهانی هستن که شما در هر دینی، چه ملحد باشه، چه منظورم مکتب الهادی باشه، چه مکتب الهی باشه، چه یک جامعه بی طرف باشه، یعنی هیچ چی رو ند، هیچ دینی رو نداشته باشه و همه دینا رو داشته باشه، اینها گناه به حساب میاد، اینها مذمومن، اینها روح انسان رو آزرده میکنن، انسان رو از رسیدن به درون خودش جلوگیری میکنن. مثلا مثل اینکه شما یک فردی میدونه حقیقت چیه، توی جریانی میدونه مشکل کجاست، میدونه حق با چیه و قویاً میدونه، اما لاپوشینی میکنه. اشتباه نکنید، به منظور یک موضوع سابجکتیو ذهنی نمیگیم که من خیال میکنم میدونم. من از شما $1,000 قرض گرفتم، آقای ایکس هم شاهد من بود، به شما هم گفتم که من این پول شما رو 2 روز دیگه بهتون برمیگردونم. من میخوام بگم چقدر ابجکتیو و عینیه. 2 روز دیگه شما میایین میگیم پول، میگم چه پولی؟ میگه بابا فلانی شاهد بود، من یه $20 $50 به طرف دادم یا پولم ندادم. طرف میبینه منافعش اینه که از من دفاع کنه، چون میتونم خیلی سابش تر میکنم، میزنه زیرش. میگه من ندیدم. مسائلی به این عینیت رو دارم میگم، نه اینکه من خیال. شما میبینید توی اختلاف خانوادگی زن و شوهر با هم اختلاف دارن، میبینید خانواده مادر، یه خانواده دختر، پدر مادر دختر یه داستانایی رو برات میگن و خانواده پسر یه داستانای دیگه ای رو برات میگه، جفتشون هم خیال میکنن حقیقت رو میگن. ما رو این مسائل چی سابجکتیو صحبت نمیکنیم، اینا ذهنیه. اما این مثالی که من براتون میزنم عینیه، شما نمیتونید ممکن اونی بشید که دیدید، اما میشه فرد جایی که تو جریان بودید بشید. انسان یک جاهایی متوجه میشه حقیقت رو، بوی هستی رو، ارتباط با هستی رو، ولی منکرش میشه. یکی دیگه از مسائلی که در کلن عرفان ما بهش خیلی زیاد به اصطلاح رسیدگی میشه، به عنوان گناه بهش گفته میشه، ببینید وابستگی و دلبستگی به دنیاست، نه دنیاداری. اینا دوتا مسئله متفاوتن، اینا دوتا مسائل متفاوتن. برخلاف اون چیزی که بسیار القا میکنن به ما که عرفا از دنیا میبریدن و هیچی از دنیا نمیخواستن، در دل ارتباط نداشتن ولی بسیار هم داشتن. من نعمت اللهی نیستم، اما داستان رو از شاه نعمت اللهی ولی خدمتون میگم، چون از این چیزها شما حتی در بزرگان دیگه ای چون مثلا جنید میبینید، عرضم به خدمت شما، بقیه عرفای ما از این چیزها زیاد داشتن شبیه این موضوع رو. خب شاه نعمت الله ولی بسیار مالدار بوده، حتی میگن میخه که چادرشو میکوبیده طلا بوده، راست دروغشو کار ندارم، بند چادرها ابریشم بوده. کسی بهش میگه که مرد خدا نه آن است که مال دارد، میگه عزیز من تو میبینی طلا رو من میخشو به گل زدم، به دل نزدم. این اون مسئله است، دل بسته بودن به مسائل دنیا. وقتی که من اگر بخوام از اینها جدا بشم، تمام این روح من تیکه پاره میشه، میاد بیرون. حالا همین پایه دلبستگی به دنیا رو شما بیاین سر بحث هیچ که گفتین. وقتی که من اونقدر جدی میگیرم این جهان رو و وقتی که باور نمی کنم، باور می کنم که مردن برای همه هست جز من، مریضی برای همه هست جز من، و می چسبم به همه چی، این می خواد اولاد باشه، این می خواد مادر مادر باشه، این می خواد پول باشه، این می خواد هر چی باشه، نه اینکه به اولاد مهربونی نمی کنه، نه اینکه پدر و مادر بدی میشه، نه، اما میدونه اگه زمانی باید بذاره بره و دیگه کاری دستش بر نمیاد باید بره، وقت اونجا هیچ معنی میشه. این جهان پایش بر هیچه. وقتی که من به هیچی در این دنیا نمیتونم دل ببندم، شما ببینین دلبستگی چه بلایی سر درون انسان میاره. دلبستگی چه بلایی سر انسان میاره. شما وقتی که به این پوینت میرسی که این جهان آنی هست، آن دیگه ممکنه نباشه، اصلا من نباشم، هیچکی نباشه، یک سیره، یک حرکته، من اومدم تو این کاروانسرا، اومدم تو این هتل، تو این ریزورت، این ریزورت یک افسانه است، این ریزورت یک قلعه ذات و صوره، یک مدتی رو باید بگذرونم و باید برم، موندنم غیر ممکنه. پس در نتیجه تا اونجایی که میتونم در این سیر و سلوک کنم، سیر و سیاحت کنم، اما دلبسته نشم، اون وقت هیچ رو میبینید که چرا اینها میگن دنیا هیچه. یکی دیگه از چیزهایی که بسیار نکته مهمیه، حقیقت عینی در جهان ما عرفای ما نمیبینن، میگن این یک توهم داری میکنی، واقعا تو قلعه ذات و صوری نیستی، واقعا توی یک شهری نیستی، اون چیزی که این رو برای تو هی واقعی و واقعی تر میکنه دلبستگیت به چیز. ببینید وقتی انسان یه توهمی داره راجع به یه موضوع، مثلا خیال میکنه مریضه، مثلا خیال میکنه که فلان درد رو داره، وقتی هی به خودش القا میکنه میبینه راستی درد رو داره میگیره، برای اینکه اون القا و دلبستگیش و تکرارش به اون بیماری که من مطمئنم اینو دارم، اینو درش به وجود میاره. جهان ما هم همینه، وقتی که من بسیار علاقمندم، بسیار عینی میدونم، خودم رو ابدی میبینم، عزیزانم رو ابدی میبینم و دل میبندم و زندگی میکنم، اساسا دیگه اون صراط مستقیم معنی نداره. یک آن میبینی که همش هیچ بود، اصلا هیچ به هیچ، همش رفت، عزیز از دست میره، مال از دست میره، بیماری میاد، همین بود، ای بابا چه زود دیر شد. وقت میبینی که یک توهم، یک هیچ چیزی که نیست چجور خودش رو به انسان نزدیک کرده و انسان رو وابسته کرده. حالا مهمترین موضوع اینه که از این باز یه قدم جلوتر میرن، میگن این نیستی رو تو داری بهش هستی میدی، این تویی که ای داری به این هستی میدی، ولی خود این اساساً نیست. عالم همه هیچ و اهل عالم همه هیچ دیگه زیاد شنیدین دیگه، ای هیچ از برای هیچ در هیچ مپیچ، یعنی همش هیچ بوده. اون وقت شما شهامت رو ببینید، قدرت رو ببینید که در درک این موضوع فرد پیدا میکنه. پس ارتباط این که میگن هیچ، یعنی بدون نه واقعیت عینی داره، تویی که داری بهش معنی میدی، و هرچی به این دلبسته تر میشی حیات جدیتری پیدا میکنه. اون وقت متوجه میشی که تمام مایه درونیت، وجودیت در این رفته و همه چیزت رو تحت شعا قرار داده. نکته دیگه ای رو هم من خدمتون بگم، چیزهایی رو که عرفای ما به عنوان گناهان مطرح میکنن، غیر از این دو موردی که من گفتم، ببینید زمانی هستش که شما وفا رو که من دارم میگم بیوفایی میکنید، یعنی خوبی میبینید، خیلی خوبی میبینید، ولی به جاش که منافع میاد وسط میزنی. اینا چیزایی که میگه به درون انسان برمیگرده. اگر درون انسان این دلبستگی ها رو داشته باشه، به خاطر این دو روز هیچ دست به خیلی از این کارها میزنه. و به غیر از تمام این مسائلی که من خدمتون گفتم، اینکه انسان جایی که حقیقت رو پیدا میکنه رو حقیقت وایسه، نه توهم حقیقت، مثل مسئله عینیتی که من خدمتون گفتم، نه اینکه من تو این دینم و خیال میکنم این دین بر حقه، به خاطر این دین را میفتم همه رو یا باید به دین خودم بیارم یا بکشم. این مد نظر ما نیست، این فرده که خیال میکنه تو حقیقته. اما مد نظر ما اون زمانیه که شما در اون موضوع شکی نداری، میدونی داستان چیه، مثل مثالی که من خدمتتون زدم. ولی جاهایی که انسان خیال میکنه تو حقیقته، شما به هر دینی بگید، این دین میگه اون دین شیطانیه، اون دین میگه این دین شیطانیه، این دین میگه اون دین سیاهه، اون دین میگه نه اینا خیلی، هر کدوم خودشونو در توهم حقیقت میدونن، یه سری هم دلایل برای هم دیگه میارن. اینا مد نظر ما نیست. جایی که شما عموماً حضور هستی رو در درون خودتون پیدا میکنید، جایی که ارتباط شما کاملاً وصل میشه، غیر قابل انکار براتون، اینا همه حقایقیه که انسان بهش رو در رو میشه. وقتی به اینها پشت کرد، اینها در واقع کانسکوئنس داره، اینها توابع داره، یعنی بر میگرده به فرد. جایی که پردهی کنار رفت و دیدی و باز پشت کردی، بر میگرده به فرد. اینها چیزهایی که مد نظر هست. و هیچ بودن هم که گفتم، فکر کنم تا اونجایی که تونستم همه چیزو گفتم.
با تشکر از شما پیر جان. آقای رضا رو داریم از اصفهان. آقای رضا بفرمایید، سوالتون رو مطرح کنید لطفا.
سلام و درود پیر جان عزیز و خانم مؤمنی. رضا هستم از اصفهان. طبق فرمایش شما، امید زمانی است که شما بر اساس شناخت از طبیعت قدم برمی‌دارید. حالا اگر ما فراتر از طبیعت بریم و کاملا تسلیم کائنات باشیم، در اینجا امید چه جایگاهی داره؟ سپاس از شما.
بله، ببینید اگر ما در تسلیم کائنات باشیم، امید چه جایگاهی میتونه داشته باشه؟ یعنی ما یک زمانی هستش که یه حرکتی رو انجام میدیم و امید به پیروزی داریم تو اون جریان. حالا اگه بیایم و خودمون رو در اسارت جبر ببینیم، در اسارت اینکه تحت تأثیر هستیه که ما رو داره میبره، امید چه معنی رو خواهد داشت؟ ببینید امید در هر صورتی در زندگی انسان تأثیرات خودش رو داره. یعنی شما اگر تحت تأثیر کائنات، تحت تأثیر هستی بر یک مسیری دارید حرکت میکنید و یک جایی داره میبرتتون، ممکنه بگید تلاش بیمعنی میشه، اما امید به رسیدن بیمعنی نمیشه. توجه میکنید؟ ببینید یک جاهایی که من تخت بندم، دست بستم، هیچ راهی برای عمل کردن ندارم، بی عملی در یه جاهایی خیلی بهترین عمل کرده، اما این امید نتیجه گیری رو کم نمی کنه. امید این که وقتی که این کائنات داره کار خودش رو میکنه و منو داره میبره، حالا به جایی که باید برسم، به شکوفایی که باید داشته باشم، خب میتونم امیدوار باشم که داره این حرکت منو میبره. اون چی که بیشتر در تخت بند بودن هستی از انسان میگیره تلاشه. تلاشه که میگه آقا من هر کاری بکنم بی خوده، اونی میشه که باید بشه. اما اونی که داره میشه دقیقا همون چیزیه که مورد امید شماست. امیدوار بودید که این بشه، جلوی اون رو نمیگیره، اما میتونه جلوی خیلی تلاش‌ها رو بگیره. حتی در مسائل عرفانی یک مراحلی فرد سالک مطلقا بیعمل میشه، برای اینکه میدونه دیگه تخت بنده، میدونه که اینجا دیگه باید هستی ببرتش، از دست این کاری بر نمیاد، اتفاقی براش نمیتونه بیفته. فکر کنم که روشن کردم سوال.
با تشکر از شما پیر جان. ما خانم آیدا رو داریم از ایران. خانم آیدا لطف بفرمایید سوالتون.